بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شنبه مورخه 15 آبان ماه 1400 درس خارج فقه جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اتهموا عقولکم فانه من الثقة بها یکون الخطأ. حدیثی است از امام همام باب و مدینت العلم امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. ترجمه نمی کنم که جسارت نشه. اتهموا عقولکم فانه من الثقة بها یکون الخطأ. یک اصطلاحی رو ما گاهی به کار بردیم، حالا ما عرض میکنم، با عنوان مدیریت و جمع متضاد نماها. شاید این اصطلاح رو شنیده باشید. اخیراً هم من یک مصاحبه‌ای داشتم، اونجا هم از این اصطلاح استفاده کردم. مراد اینه که برخی از امور در زندگی انسان متضاد می نماد، ولی اندلواقع اینها با هم تضادی ندارند. کسانی که مدیریت ندارند نمی تونن بین اینا جمع کنند و یکی رو میگیرند میرن جلو. اما انسانهای مدیر توانا باید بتواند این متضاد نماها رو با هم جمع کنه، چون گاه بلکه همیشه گرفتن یک طرف اون مصلحت و اون رستگاری و اون رشدی که یک حکومت، یک فرد، یک جامعه، یک ملت باید پیدا کنه پیدا نمی کنه. به عنوان مثال بحث این مثال سیاسی اجتماعیه که الان در کشور ما یه مسئله است. ببینید، بحث ایستادگی یک ملت، مقاومت در مقابل مثلا مستکبران، دشمنان و اتکا به خود حتی الامکان، اینو یک طرف بذارید، طرف دیگه سازش، افتادن در دام و دامن دیگران، اون طرف قضیه. خب اینا با هم جمع نمیشه. با هم جمع نمیشه یعنی نمیشه یک کسی هم سازش داشته باشه هم ایستادگی. لذا برخی از ملت ها یا حکومت ها میان ایستادگی و مقاومت رو برمیگزینند. مقابل دنیا هم مثلا وای میسن، شعار میدن، راه خودشونو مثلا میرن، اگه لازم باشه قطع ارتباط میکنن، اگر یا تقلیل میدن ارتباط رو. بعضیا اونو میگیرن، اون طرف رو، و خودشونو میندازن تو دامن، معذرت میخوام، گاو دوش، و اونها رو میدوشه و خب یه چیزی به اونها هم میده. اما اگر کسی بتواند مدیریت کنه نه ایستادگی و مقاومت رو و اتکا به خود رو کنار بذاره که نمی شود کنار گذاشت، نه اون طرف به دام سازش رو تا آخر بیفته، بتونه اینها رو با هم جمع کنه. و گاهی نمونه هایی هم داریم. این میشه یه حکومت موفق یک تو مسائل سیاسی. و فکر نکنید این بحث فقط یه بحث سیاسیه، یه بحث کلان مثلا کشوره، نه، در زندگی خود انسان زیاد پیش میاد. بدون تردید، بدون تردید انسان باید اعتماد به نفس داشته باشه. برید ببینید چقدر اسناد شرعی داریم. اعتماد به نفس، از نوآوری نه حراست. فکر نکنه دیر به دنیا اومده. به شیخ درونش که عقل باشه، معتمد باشه. اینا رو روایت داریم یا نداریم؟ اما ضد این چیه؟ ضد این معلومه، انسانی مقلد متکی به دیگران، ترسو در نظریه پردازی، غیر شجاع، محتاط، فکر میکنه همه حرفا زده شده. حالا تو بحث علمی و پژوهش، اگر کسی بتواند جمع کند به این معنا که متکی به خود باشه اما سهمی برای دیگرانم قائل باشه، بالاخره بگه شاید من اشتباه میکنم، 1%، 2%. بنده گاهی وقتا یه سری بحثا پیش میاد، واقعا میترسم، میگم خب اگه طرف مقابل یه دفاعی داشته باشه که من اصلا احتمالشم نمیدم، من چیکار کنم؟ حرفم هم زدم. خیلی باید انسان احتیاط بکنه تو داوری‌هاش، تو محاکماتش. این که خود رو قابل نقد ببینه، فصل الخطاب نبینه. خود رو ببینه اما دیگران رو هم ببینه. ما یه جمله ای داریم که من از شما میخوام که اهل دقتید، از فضلایید، حواستون باشه. خیلی وقتا میگیم خودبینی بده، طرف خودبینه. خب این که شاید خلاف قرآن باشه. علیکم انفسکم، خودخواهی، کیه که خودخواه نباشه؟ همه خودمون رو میخواهیم. لذا خودبینی یا خودخواهی دیدن خود نیست. یه جمله قشنگی دیدم چند روز پیش، گفته بود خودبینی دیدن خود نیست، ندیدن دیگرانه. اینجا که میرسه بد میشه. به عبارت دیگه فقط خود را دیدن بده، و الا خود را هم دیدن که ضرورت زندگیه. اصلا تمام تلاش ها رو خودبینی و خودخواهیه. اما وقتی میرسه به جایی که دیگه طرف خودشو محور قرار میده، بر اساس این دینشم میذاره، ایمانشم میذاره، قضاوتم میکنه، این بده. لذا حضرت مولا سلام الله علیه میفرمان اتهموا عقولکم. این اتهموا عقولکم یعنی یه سهمی برای دیگران قائل باشید. فهم خودتون رو و عقل خودتون رو یه گمان بدن بهش داشته باشید، اما نه اینکه اعتماد به نفستون از دست بدید. اینجاست که باید مدیریت بشه، مدیریت همین که میگیم متضاد نماها. یعنی کسی هم اتهم عقله، هم به شیخ درون خودش اعتماد داشته باشه، حرفشو بزنه، سخنش رو بگه، نظریهش رو بده، نگه خلاف مشهوره، نگه خلاف جوه، ولی برای دیگرانم ارزش قائل باشه. فانه من الثقت بها، به درستی که شأن چنین است، تاکید میکنن از اعتماد کامل به عقول است که خطا شروع میشه. یکون الخطا، یکون هم یکونه تام است، یعنی یتحقق الخطا، خطا از همینجا شروع میشه. یعنی از نظر مولا من نقطه شروع خطا از ثقه به عقله. معلومم هست که ثقه نه یعنی ثقه ای که منافات داشته باشه با اعتماد به نفس، اون که ثقه کامل منظوره، یعنی انسان اعتماد کنه تا گاو ماهی بره جلو. بعضی ها دیدید اگر یه نظر علمی میرسند یا بعضی از سیاستمدارها وقتی پستی میگیرن، برخی نهادها نقد ناپذیر میشن. این ریشه نقد ناپذیری همینه که من از ثقت به عقول. لذا در پژوهش، حالا اینا نمودهای مختلفی هم داره، یک کسی میخواد پژوهش کنه، کتاب بنویسه، یکی میخواد تدریس کنه، دیگری میخواد سیاست ورزی کنه، تو سیاست باشه، چهارمی میخواد زندگی بکنه، باید انسان عقل خودش رو ضمن این که جایگاهش رو حفظ میکنه متهم کنه. فرد باید متهم کنه عقل خودش رو، حکومت باید متهم کنه، نهاد، حوزه مثلا دانشگاه، ارتش، سپاه باید خودش رو متهم کنه که ممکنه من اشتباه میکنم. واقعا تصور کنید که اگر همین حدیث در زندگی ما انسانها پیاده بشه چی میشه؟ چه گلستانی میشه؟ اگر سهمی از خطا رو برای خودمونم قائل باشیم و سهمی از ثواب رو برای دیگران، احتمال بدیم اون چه که میگیم یه نقطه ای داره، ممکنه نقد باشه، ممکنه تایید باشه، ممکنه مسئله سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چه باشه، به هر صورت مدیریت متضاد نماها، جمع اونها کار آسانی نیست. جالب اینه که کسی نخواد مدیریت کنه خیلی آسانه، بخواد کتاب بنویسه آسانه، بخواد حکومت کنه بر مردم آسانه، بخواد داوری کنه آسانه، ولی وقتی میخواد جمع بینه اینها بکنه، به تعبیری که در مصاحبه من میکردن، دوگانه سازی نکنه، دوگانه سازی غیر ضرور، دوگانه سازی غیر ضرور اگر نخواد بکنه قدری کار سخت میشه، ولی غیر ممکن نیست. به هر حال انسان اگر مسئولیت رو قبول میکنه، چه در پژوهش، چه در تدریس، چه در سیاست، چه در زندگی، باید متوجه این نکته باشد. خب حدیث از آقا امیرالمومنین در قرر صفحه 108، حالا قرر که چاپ‌های مختلف داره. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم بحث اطمینان میکردیم، گفتیم که نکاتی حالا آخر کار لازمه تذکر بدیم و این بحث رو جمع کنیم. نکته اول رو من عرض کردم، نکته اول آخر درس بود حضرات، روز سه شنبه. معمولا نکات آخر درس یک کمی با سرعت بیشتری پیش میره و گاهی من اونجوری که دلم میخواد توضیحش نمیدم، حالا گرچه فکر میکنم اون نکته رو خوب توضیح دادیم. این بود که مرجع تشخیص چیه و حتی بگیم چه ابزاری داره. وقتی ما چهار حالت درست کردیم برای انسان در مواجهه با یه پدیده، ممکنه طرف بگه که من نمیدونم مثلا حالت دوم رو دارم که علم عادیه، و اعتبار داره، یا حالت سوم رو دارم که واقعا اطمینانه، به این باید گفت اطمینان، نه علم عادیه نه علم عرفیه، حالا طبق اون تشکیلاتی که ما پیش کشیدیم آمدیم جلو. که عرض کردم چه کار باید کرد، این راهش وجدانه و چیز دیگه نیست. اگرم با وجدان هم به جایی نرسید که ممکنه نرسه، نتیجه میگن تابع اخص مقدمت اینه، باید مثلا بین حالت دو و سه اگه ندونه بگه حالت سه رو دارم، چون نسبت به حالت دو اخص حساب میشه. اگر بین سه و چهار شک داره، مثلا نمیدونه ظن قویست، به وجدانش هم مراجعه میکنه، نمیتونه بفهمه، باید به عنوان حالت چهار رفتار کنه. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم، دقت بفرمایید، اینه که بحث ما اطمینانه دیگه، مخصوصا گفتیم این حالت سومه که بیشتر پیش میاد و محل بحثه. مثلا در قضا اینه که بحث میشه آیا میشه اعتماد کرد یا نه. یه نکته رو اعزه نباید غافل بشید و بشیم، اینه که عقلا در مهام امور، امور مهم، خیلی مهم، به صرف اطمینان، که ما وقتی میگیم اطمینان یعنی همون حالت سوم، عمل نمی کنند. اگر امکان تحصیل علم، کدوم حالت بود که درش علم بود؟ نگید حالت اول، بگید و دوم، این دوتا علم بود. اگر امکان تحصیل علمه، حالت دوم، حالت اول که قطع ریاضی بذارید کنار خیلی ممکنه چیز نداشته باشه، اگر امکان تحصیل علمه به حالت سوم عمل نمی کنن. دیدید خودتون از عقلا هستید فضلا. برای کارها ما یه سهمی میذاریم، کار غیر مهم با احتمالم حرکت میکنیم. طرف میگه میرم حالا فلان کوچه، رفیقم سابقا اونجا بوده، حالا بودش در میزنیم میریم تو، نبودش هم بر میگردیم. با اینکه اگر بپرسن چند درصد احتمال میدی رفیق شما در اون کوچه باشه، ممکنه بگه 20%، 30%، ولی میگه میرم و همین احتمال میره. حالا شما ممکن بگید این اعتماد به احتمال نیست، بلکه اینه که میگه من ضرر که نداره، حالا میرم، نشد میرم حرم مطهر مشرف میشم اونجا زیارت میکنم مثلا. اما بعضی وقتا تا گمان نکنه، بعضی وقتا تا اطمینان نکنه، بعضی وقتا تا یقین نکنه، مثل جایی که مثلا میخواد خودشو در معرض جراحی مهمی قرار بده. خب اگه امکان تحصیل علمه، به حالت سومم اعتماد نمیکنه. اینه که این جمله رو تو ذهنتون باشه، عقلا در مهام امور حتی به حالت سوم عمل نمیکنن و واجبات الهی و محرمات الهی رو میگن از مهام اموره. درست هم هست، چون چی بالاتر از واجبات الهی و محرمات الهی؟ بی جهت نیست که علمای ما اینا، دیگه قبلا هم گفتیم، سه شنبه هم گفتیم، ظاهرا علمای ما اگر یک چیزی سندیتش به علم نرسد قبول نمی کنن. لذا میگن علم و علمی. علم که میگن این همون قطع، علمی هم یعنی چیزی که برسد به قطع. مثل این که میگن خبر واحد علم نمیاره، ولی سند پشتیبان خبر واحد علم آوره. اگر اطمینان آور باشه چی؟ میگن نه، میگن نه، علم و علمی. خب این شاید منشأش همین باشه که ما میخوایم واجبات رو کشف کنیم، فتوا به وجوب بدیم، فتوا به حرمت بدیم. از طرفی از مهام اموره، در مهام امور عقلا به غیر علم عمل نمی کنند، پس اطمینان فایده ای نداره. خب حرف پس امروزمون این شد، دو تا گزاره: عقلا در مهام امور به صرف اطمینان عمل نمی کنند اگر امکان داشته باشه علم. این که میگم اگر امکان داشته باشه علم، به خاطر یه نکته ایست که آقایان در بله نمیدونم در ادامه میاد یا نه، دارم نگاه میکنم. بعضی وقتها هست که خب این اطمینان خیر و طرق المیسر است میاد، بله بله حالا میرسیم عرض میکنم. خب اون یه حرف دیگه است، اون معنیش اینه که علم ممکن نیست، بهتر از اینم راه نداریم. خب اون یه حرف دیگه است. یه کسی بگه من اگر به اطمینان در اسناد شرعی عمل نکنم ولو به علم و علمی هم نرسیدم، باید برم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم که فقه عذر، نه فقه کشف. خب اگر بتونه این رو قانع بشه و بحث بشه، ما در همین کتاب روش شناسی اجتهاد به این بحث پرداختیم، حالا اونجا آمده. به هر صورت ولی در فضای طبیعی به درد نمیخوره. نباید فضلا ما بحث خودمون یادمون بره. درسته ما بحث از اطمینان که میکردیم همش عام بود، غذا و غیر غذا، ولی نباید بحثمون از غذا فاصله بگیره. لذا این نکته سوم مطرح میشه در اینجا، این که نسبت به غذا اطمینان آری یا نه. یادتون میاد چقدر اختلاف بود؟ یکی میگفت آری، یکی میگفت نه. خود غذا، در خود غذا اختلافه. ما از همینجا افتادیم تو بحث اطمینان، حالا یادمون بره از خودش بحث کنیم. اینه که نکته سوم که تقریبا یک صفحه، حالا چند خط کمتر، یک صفحه هست، صفحه پر راجع به اطمینان در غذا. اطمینان در غذا، من تقاضایی که از شما فضلا دارم اینه که با دقت این شماره 3 رو مطالعه کنید. گاهی جملهش هر کدام یه مطلبی توشه، فارسیه، به نظر ساده می نماد، اما مطالب با عنایت مطرح شده، عبارات هم به اندازه لازم اومده. نسبت به غذا چی بگیم؟ نسبت به غذا چی بگیم؟ یه بخشیشو من امروز عرض میکنم، یه بخشیشو من متاسفانه فردا فقه رو نمیتونم داشته باشم. یک مسئله پیش آمده، یک در این وقت بخوام وقت دیگری هم بگم بعد ممکنه مشکلات دیگه‌ای داره. ما فردا فقهمون تعطیله، نه اصول. لذا یه بخشیشو امروز عرض میکنم براتون، یه بخشیشو دوشنبه. ولی برگه رو دارید، با دقت مطالعه میکنید، اون وقت دوشنبه سری رد میشیم. حالا شاید هم امروز من فشردش کردم و یه جایی پیش بردم، ببینیم چی میشه. ببینید در مسئله قضا و اون همون حالت سوم ها، حواستون باشه، من حالت اول و دو رو بس نمی کنم، اونا علمند، علم، و بعد بحث میکنیم که در قضا علم چه جایگاهی داره. حالت چهارم که گمان و شک و وهم و اینا بذارید کنار، این حالت سه، حالا اسمش میخواد بذارید اطمینان، میخواد بذارید مطمئنان، هرچی میخواد بذارید. جالبم اینه که ما گفتیم اطمینان که ما تو شرع نداریم، تو ادله، که هی رو این کلمه ور بریم، بعدم بریم ابن فارس رو نگاه کنیم، زبیدی رو نگاه کنیم که اطمینان رو چی معنا کردن. کلمه اطمینان یه کلمه تعلیمیه، برای مفاهمه از علما به کار بردن. منطقه می گفتیم چی از این کلمه اراده می کردن. این مهمه. دیدیم اختلاف دارن، گفتیم خب میذاریم کنار، ما اون واقعیت هایی که داره نگاه میکنه. ببینید چقدر سیر بحث فرق میکنه. یه کسی کلمه اطمینان رو بلدش میکنه، بعد میره لغت رو بررسی میکنه، ده خدا رو میبینه، کیو میبینه، در حالی که لغت اطمینان که ما نداریم تو ادله. ما اون حالت های خارجی رو داریم. مثلا قاضی ما گاهی وقتا نسبت به پرونده اون حالت سوم رو داره، گاهی حالت اول رو داره، گاهی حالت دوم رو داره، گاهی حالت چهارم رو داره. البته بیشتر همین حالت سومه. و اگر بخوام اسم اطمینان به کار ببریم، بهتره اینجا به کار ببریم. ببینید این سیر بحثه. خدا میدونه یک کسی اون بحثا رو طی نکرده باشه، از این مثلا تک جلسه چه برداشتی میکنه، ممکنه اشتباه برداشت کنه. در هر صورت اگر کسی، یعنی قاضی که میگیم، ممکنه افرادی باشن پیراغذا باشن، پرونده رو تشکیل میدن، اقرار میگیرن، ثبت میکنن، آیا به اون حالت سوم برسن اعتماد کنن یا نه؟ حال ما رو خود قاضی میگیم، قاضی رسیده که زید مجرمه، اما نه علم عادی داره، نه قطع منطقی داره، نه میتونه میگیم گمان داره، نه بالتر از گمان داره، پایین تر از یک و دو، بالاتر از چهار که میشه حالت سه. اگر قاضی اینجور حالتی پیدا کرد، میتونه در قضاوت از این حالت استفاده کنه یا نه؟ من اومدم در برگه دو بخش کردم این رو، گفتم در یه بخشی میتونه اعتماد کنه، بلکه باید اعتماد کنه، در یک بخشی نه. خب اینو دیگه شما جایی نمیبینید، حداقل ما سراغ نداریم این جدا کردنو. در اون بخشی که من نوشتم به مثل مفاهمه مربوط میشه، قاضی میتونه اعتماد کنه. مثلا قاضی متهم رو میارن جلوش، متهم اقرار میکنه، در فضای عادی نه میترسونن نه تهدیدش میکنن، اینا مفروضه ها، نه اقرار میکنه. قاضی از کلمات مقر یه برداشتی میکنه که نسبت به این برداشت اطمینان داره، همون حالت سوم. میتونه رو این برداشت حساب کنه یا نه؟ یا مثلا نامه پزشک قانونی برای قاضی میاد، کروکی پلیس راه براش میاد که نسبت به صحت این نامه و این کروکی اطمینان، همون حالت سومو داره، میتونه اعتماد کنه یا نه؟ شهود میان دادگاه شهادت میدن، خب کلماتشون ظهور داره و قاضی مطمئن میشه، همون حالت سوم، میتونه اعتماد کنه یا نه؟ اصلا قضاوت همش همینه. اینجا میتونه قاضی به این حالت سوم اعتماد کنه و بعد بر اساس همین حالت سوم نظرشو بده. اینجا ممکنه بگید که به من بگید فلانی، اینجا از باب اینه که اقرار خودش اماره قانونیه، نظر کارشناس اماره قانونیه، شهادت شهود اماره قانونیه، در امارات قانونی اطمینان که هیچی، حالت چهارم هم بیاد کافیه، اصلا حتی حالت چهارم گمانم نیاد، چه بگم احتمالم بیاد کافیه. پس از باب اینه که اینا اماره قانونیان، نه از باب اینه که قاضی اطمینان پیدا کرده. جواب شما رو میدم قدری زود قضاوت کردید. من نگفتم خود اقرار، گفتم مفاد اقرار. نگفتم حجیت بیانه، برداشت از بیانه، برداشت از نظر کارشناس. برداشت غیر از اعتبار خود نظر کارشناس. لذا دو تا گزاره میخوایم. نظر کارشناس معتبر است، یک. دو، برداشت قاضی از نظر کارشناس هم معتبر است. من این دومی رو دارم میگم. اقرار کافیه، این یک گزاره. دو، برداشت مقام قضایی از اقرار هم کافیه. یعنی برداشت هرچی بود اعتبار داره. ممکن بود شارع میگو اقرار رو باید دو نفر بشنون اونا تایید کنن، دو تا قاضی باید باشه، سه تا باشه، نفرموده. یا بگه اگر اطمینان پیدا کردی قاضی، پس یک بحث، بحث خود اقرار عمل قانونی، یک بحث، بحث برداشته. باز ممکنه شما بگید حتی برداشت، برداشت یعنی ظاهر کلام، خود حجیت ظواهرم از امارات قانونیه. اینجا دیگه من یه نوع عقب نشینی میکنم، به شما عرض میکنم که ما رو مبنایی میگیم که مثلا اصل ظهور رو قبول نداره مگر اطمینان بیاره. مبنای ما همینه دیگه. اگر اطمینان بیاره، ما مبنامون اینه، ما رو مبنای خودمون میتونیم حرف بزنیم. اینجا برگه رو نگاه کنید. سه، نسبت به قضا و امور پیرامون باید گفت در آن بخش از قضا که به مثل مفاهمه مربوط میشه، میتوان به اطمینان ترسیم شده در صورت سوم اعتماد کرد. مثلا در اقرار شخص و در برداشت از کلمات یا نوشته‌های کارشناس و شاهد به اطمینان حاصل از این پدیده اعتماد شود. البته این جواب اون سوال هست، حساب نفس اقرار، نفس نظر کارشناس، نفس شهادت شاهد که امارات قانونی جداست. در آنجا حصول گمان هم شرط نیست. صحبت از اطمینان به مفاد این امارات است. با این توضیح معلوم می شود که اگر ظهور سخن را حتی اگر مفید حالت سوم نباشد اماره قانونی دانستیم، باز هم نوبت به حالت سوم نمی رسد و برخی از مراحل حالت چهارم هم کفایت می کند. بنابراین اطمینان در مفروض مفاد اقرار و شهادت و وقتی به کار می آید که مثل صرف ظهور اماره قانونی ندانیم و اطمینان را به عنوان دلیل حاصل از ظهور بپذیریم. باز این نمیشم دلیل حاصل از ظهور یا مطلقا. چون ببینید بعضی وقتا اطمینان مثل بحث خبر واحده، بعضا میگن اطمینان در خبر واحد معتبر، نه هر اطمینانی. بعضی ها میگن اطمینان مطلقا معتبره. حالا اینجا یا میگیم اطمینان مطلقا معتبره یا میگیم اطمینان برخواسته از اقرار، اطمینان برخواسته از شهادت شهود، اطمینان برخواسته از نظر کارشناس. اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس بکشید، این یه بخش. اما بخش دوم انشاءالله پس فردا. حالا این عبارت رو دیدید، فارسی هم بود ولی فکر بکنید مطلب قابل تأمل بود. تا انشاءالله پس فردا. الحمدلله رب العالمین.